از طریق پیامک به شماره 30955 پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین .ir می باشد. رادیو اربعین.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در ادامه بخش شبانگاهی دعوت میکنم در این لحظه مبانی فقاهت رو بشنوید، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی. به ساعت 23 هم ثانیه های بیشتر باقی نمونده که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گر جلوه حسن را گر جلوه حسن را هدف را فی
هر گوهر عشق را
هر گوهر عشق را صدف را فی این جمله ز پرتو به فقاهت داریم
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافتیم
کز مکتب والی نجف یافتیم کز مکتب والی نجف یافتیم کز مکتب والی نجف یافتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسیاری از بزرگان طبعا للشیخ رضوان الله علی صاحب الکفایه رحمت الله علی به مناسبت کلام مرحوم فاضل تونی در دو شرطی که برای براءت ذکر کرده بود و در آن اشاره به قاعده لا ضرر کرده بود، بسیاری از بزرگان اینجا مسئله قاعده لا ضرر رو عنوان کردند و به عنوان یک قاعده فقهی مستقلن افرادو رو در اینجا البحث و جمعی از بزرگانم رساله های مستقله نوشتن بران خود مرحوم شیخ، علاوه بر این که در فرائد زیل بحث به اصطلاح قاعده چی شرائط اصول، علاوه بر این که بحث قاعده لا ضرر کرده، یه رساله مستقلی هم شیخ داره که آخر مکاسب چاپ شده. مرحوم محقق نائینی رساله مستقل داره، جمعی دیگر از بزرگانم رساله های مستقل درباره قاعده لا ضرر نوشتن. ما هم در اینجا بحث های اونها رو تعقیب میکنیم و مسئله قاعده لا ضرر رو در اینجا عنوان میکنیم. ما هم در قواعد نوشتیم. بله، مقدمتاً به دو مطلب باید اشاره کنم. مطلب اول این است، قواعد فقهیه خیلی زیاده، منتها اینها سرنوشت دردناکی دارند. بعضی از قواعد فقهیه در کتب اصولیه مخصوصا متأخرین عنوان کرده، از جمله همین قاعده لا ضرر، قاعده تجاوز و فراغ، قرعه است و قاعده میسور است. چند تا قاعده محدودی اخیراً آیون در کتاب‌های اصولیه عنوان می‌کنند. بعضی از این قواعد هم در فقه عنوان شده، مثل ما لا یزمن و به صحیحه، لا یزمن و به فاسده، قاعده زمان در معاملات صحیح و فاسد، کجا زمان است و کجا زمان نیست، و هاکذا قاعده لزوم در معاملات، الاصل فی المعاملات اللزوم، این اصل همون قاعده است، کل معاملت لازمه لا ما خرج به دلیل،
کمی از قواعد فقهیه هم در خود فقه، ولی در اینجا بخش عظیمی از قواعد فقهیه است که سرش بی کلاه مونده. لا فی الاصول و لا فی الفقه عنوان نمیشه. در این حال استدلال هم بهش میشه. حالا این قاعده کجا باید بحث ازش بشه؟ شما نه در اصول بحث میکنی نه در فقه بحث میکنی، معذاله که استدلال هم بهش میکنی. مثلا قاعده لاحرج از قواعدی است که هیچ جا مطرح نیست، لا فی الاصول لا فی الفقه. در این حال زیاد هم دیدید در ابواب مختلف بهش استدلال میکنن به قاعده لاحرج و امثال ذلک. کم نیست قواعدی که به اون استدلال در فقه میشود. ولم یفسنها فی الاصول ولا فقه لاجدر. به همین دلیل است که ما معتقدیم باید قواعد فقهیه به صورت یه علم مستقل در بیاد و تمام اینها جمع و جور بشه. ما 3 تا قاعده اونها رو جمع کردیم که اهم قواعد فقه اون 3 تا هست، نمیگم منحصر به اونها هست ولی اهمه. خلاصه اینها بحث میشه در بارش و واقعا اینهایی که ابزار دست فقیه، قواعد فقیه یکی از ابزارهای مهم دست فقیه، اینها باید یه جا بحث بشه. این نکته اول که این قواعد فقیه بعضیش اینجاست بعضی اونجاست بعضی هم هیچ کجا نیست. در این حال یستدلون بهی کثیرن استدلالم میکنن. بعضیش هم البته رساله های مستقل داره، این هم در رسائل مستقله بعضی هاش هم مطرح کردن. قاعده من ملک یه قاعده نامعنوسیست که مرحوم شیخ بحث کرده. کم کسی من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشه حق داره درباره اون اقرار بکنه ثبوتا نفیا. یه قاعده است در مباحث اقرار بهش استدلال میکنن. اما کجا بحث شده؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده یه رساله مستقلی درباره اش نوشته. خب این سرنوشت قواعد فقهیه که مختلف است و منحصر به اینها نیست و یحتاج الی تنقیح و بحث و علم مستقل. و اما نکته دوم این است که قواعد فقهیه یه تعریفی ازش بکنیم. ما قبلا تعریف قواعد فقهیه رو داشتیم ولی باز همچون رسیدیم به قاعده لازرر، برای اینکه مسئله خود واضح بشود که قاعده فقهیه ما میگیم چیه و معیاری در دست باشه قاطی نشه به مسائل اصول و مسائل فقه، ازا باز هم تعریف کنیم تا ضمناً معلوم بشه کتابهایی که بعضی از بزرگان به عنوان القواعد الفقهیه نوشتن اینا قاعده فقهیه خیلی هاش نیست، مسائل فقه یا مسائل اصول، اینا رو برداشتن به نام قواعد فقهیه مرقوم داشتن، چون ضوابط قاعده فقهیه خیلی دقیقاً مشخص در کلماتشون رضوان الله تعالی علیهم نیست. ما قواعد فقهیه چیزی میخواییم باشه که نه مسائل فقهیه است نه مسائل اصولیه، یه برزخی است بینهما، باید دنبال یه ضابطه‌ای بگردیم برای لیس من مسائل الفقه و لیس من مسائل الاصول. خب مسائل اصول و مسائل فقه رو اجمالاً بدونیم چیه تا بعد مسائل فقهیه رو هم قواعد فقهیه رو بدونیم. مسائل اصول تعریفی کردن، حالا ما اون تعریف مشهور رو میگیریم چون اینجا بحث علم اصول که نیست بخوایم روش نقد کنیم. مشهور این است مسائل اصولیه یا قواعد و تقع فی طریق استنباط الاحکام شرعیه عن ادلتها التفصیلیه یا هی القواعد الممهدته لاستنباط الاحکام شرعیه الفرعیه عن ادلت التفصیلیه، قواعدی که ممهد شده برای استنباط احکام فقهی از ادله. ولذا گاهی گفته می شود یه قضا یا تقع و کبرا لقیاسن، قضایی است که تقع و کبرا واقع می شه لقیاسن که یستفاد منها حکم شرعی. یک صغرا و کبرایی دارید و حکم شرعی استفاده میکنید، اون قضایایی که کبرا واقع میشه در قیاس اونها قواعد اصولی است، نتیجهش حکم فقهیه. کبرا قضایایی است که قضایای اصولی است، قواعد اصولی است. تعریف معروف برای قاعده اصولی فعلا اینه، کما اینکه تعریف مسائل فقهیه، مسائل فقهیه مسائلی است که یشتمل علی حکم شرعی علی موضوع خاص، حکم شرعی روی موضوع خاص، اما احکام تکلیفیه و اما احکام وضعی. فرق هر چیزی که بحث کنیم از حکم فقهی که یقع علی موضوع خاص، حکما وضعیا او تکلیفیا، این مسئله تون فقهیه میشه که وقتی استدلال بشه بعد برای این احکام میشه مباحث فقه. مباحث فقه اونهاییست که استدلال میکنه برای احکام فقهیه. گاهی هم تعبیر میکنن مسائل فقهیه اون مسائلیست که نتیجه شو میشود به دست مقلد داد و مورد عمل مقلد، مسائلیست که نتائج اونها رو فقیه در رساله می نویسه و به عید المقلدین میده و قابل عمل. این همونه، مشتمل بر احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه. نتیجه بحث فقهی را، بحث فقهی بحث استدلالیه، نتیجه اون بحث استدلالی را در رساله تحویل به مقلد میدهم. این طبیعت مسائل فقهیه است، اونم طبیعت مسائل اصولی. حالا بین این دو ما قواعد فقهیه رو داریم، نه مسائل اصولی است نه مسائل فقهیه است. یعنی اموری هست که در طریق استنباط قرار نمیگیره بلکه خودش حکمه، حکمه. قواعد فقهیه لا یقع فی طریق استنباط الحکم بل به نفسه ای حکم یا وجوبه یا حرمته یا حکم وضعیه یا نفی حکمه یا اثبات حکمه، چون حکم میگیم هم از نفی و اثبات حکمه، حکمه. حکم میگیم احکام خمسه است، تکلیفیه و احکام وضعیه، نجاست و طهارت و زمان و فلان و اینا. پس یه احکامی پیدا میکنیم قواعد فقهیه خودش حکمه و چنان نیست که تقعفی طریق استنباط رو یه از یه طرف، از یه طرف هم حکم جزئی نیست که به دست مقلد بشه داد، در رساله نمیشه. شما در رساله بینیسید ما یوز منو به صحیحه یوز منو به فاسده، کلا عقد یوز منو به صحیحه یوز منو به فاسده، نمیشه. فقیه باید اینو در بی پیادهش کنی، در نمیدونم اجاره پیاده کنی، در مضاربه پیاده کنی، خودش فقیه باید کل ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده این رو در هر بابی باید تطبیق کنه، منقح کنه، بده دست مقلد. و الا کل عقد یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده و کل عقد لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده، هیچ فقیه در رسالش نمی نویسه و چیزی هم نیست که بدن دست مقلد، چون تطبیق کردنش بر مواردش یحتاج الی الفقیه، فقیه باید تطبیق بکنه اینها. یا مثلا لاتعاد، قاعده لاتعاد رو به صورتی حکم فقهی در رساله نمی نویسن، بلکه اینها رو در هر بابی، در هم، در سوره، در رکوع، در سجود تطبیق می کنن بر مصادیقش، مشکلات شحل می کنن، استثناءات شحس می کنن، نتیجه رو میدن دست ما. پس قواعد فقهیه احکامی هستن، نه تقافی طریق الحکم، خودش حکم، منتها این حکم کلیست. لا یختص بباب یجری فی ابواب مختلفه، به دست مقلد نمیتوان داد، فقیه باید اینها رو بگیرد، تطبیق بر موارد کنه، مشکلات و استثناءات و خصوصیاتش رو حل کنه و بعداً بله قاعده فراغ و تجاوز هم همینه. قاعده فراغ و تجاوز هم به عنوان یک قاعده کلی نمیشود به دست مقلد داد و لذا میبینید وقتی که وارد میشن در این جاها در هر بابی تطبیق میکنن و بعد از آنی که تطبیق کردن تحویل مقلد میدن. مثلا قاعده فراغ تجاوز در اجزای وضو جاری نمیشه، در اجزای غسل جاری نمیشه، ولی در اجزای نماز جاری میشه. در شرایط جاری میشه یا نه محل بحث. اینا یه چیزی نیست که ما میتونیم بدیم دست مقلد. میگیم قاعده فراغ تجاوز در نماز جاری کن، در وضو جاری نکن، در غسل جاری نکن، در تیمم جاری نکن، در شرایط جاری بکن، در اجزا جاری بکن، در معانی جاری نکن. این آخه این چیزی نیست که اون بتوان تطبیق کنه. فقیه باید اینا رو تطبیق کنه، بعد از آن که تطبیق کرد در هم که میرسه میگه آقا اذا دخلت فی رکوع و شککت فی الهم و سوره اتنانا، تطبیقش میکنه بر حمد و سوره جواب. اما در اجزا وضو که میرسه میگه نه، مادامی که مشغول به وضو هستی تو باید اعتنا کنی، از صورت گذشتی به دست راست شک کردی برگرد اعتنا کن. چرا؟ چون قاعده تجاوز فراغ در اجزای طهارات با مسئله صلات فرق داره. در باب حج آیا میشه تطبیقش کرد؟ نمیشه تطبیق کرد؟ کجا میشه؟ اینا بحث دیگه. بگذارم. بنابراین نتیجه این شد قواعد فقهیه احکام حکم لا یقع فی طریق استنباط الحکم، خودش حکم، ولی حکم عام لا یختص بباب بل تجری فی ابواب مختلفه، و به همین دلیل نمی شود دست مقلد داد. ولکنها علا اقسام مختلفه، قواعد فقهیه اقسام مختلفه داره. یک قسمش در سر تا سر فقه جاری میشه، احکام وضعی، احکام تکلیفی، همه جا مثل قاعده لا زره لا حرج، تقریبا همه جا جاری میشه، همه جا قاعده لا حرج، قاعده لا زره، هم در نکاح جاری میکنن، هم در بیع جاری میکنن، هم در صوم، صوم ضرری، وضوع ضرری جاری میکنن، همه جا جاری میکنن. بعضی قواعد فقهی هست مرکبش تمام فقهه، ولی بعضی هاش میبینیم نه، در یک کتاب فقهی جاری میشه. قاعده لا تعاد مخصوص باب صلات، قاعده طهارت مخصوص باب طهارت، ولی این قاعده لا تعادم که مخصوص باب صلاته مختص به رکونی، در رکوع هست، در سجود هست، در هم، در سوره، در فلان، در تمام ابواب صلات ببینید دور میزنه قاعده لا تعاد. ترجمه دارید یا قاعده طهارت، قاعده طهارت در میاه جاری میشه، نمیدونم آیا خونی که در تخم مرغ است نجس است یا نجس نیست، آیا قاعده طهارت در بادش جاری میشه یا نه، در عرق جنوب از حرام آیا نجس است یا نجس نیست، قاعده طهارت در بادش جاری میشه، کل شیء طاهر حتی تعلم. خب خیلی ابواب مختلفی است که جاری میشه و اینا رو دست مقلدن نمیشه دار. چرا؟ برای اینکه اینا شبهات حکمیه نه شبهات موضوعی. شما میگه قاعده لا تعاد در باب هم جاری میشه، بسیار خوب، در باب هم که جاری میشه هم یه روایت خاصه ای داره، ادله خاص هم داره، در کنار قاعده لا تعاد روایت خاصه شم باید بگیری. مثلا نجاست لباس قاعده لا تعاد به دست مقلد، میگه اگر لباس نجس بود و فراموش کردی نماز خوندی لا تعاد الصلاه، نماز به واسطه نجاست خبثی لا تعاد، ولی روایت خاص اینجا داره که اگر کسی نسیان کنه نجاست صبح باید اعاده کنه. آیا ما قاعده لا تعاد میتونیم بدیم دست مقلد؟ آقا در غیر از این پنج تا لا تعاد، طهارت معنی وضوع و غسل و رکوع سجود، در غیر اینها و قبله لا تعاد. خب میرسه به نجاست عرضی صوم و بدن، فراموش هم کرده، نسیان کرده، بگو لا تعاد، در حال که روایت خاصه داره این مسئله. این دست فقیه باید باشه قاعده لا تعاد. قاعده لا تعاد بذاره کنار سایر ادله، با سایر ادله ببیند و بحث کنه. ما نمیتونیم تو رساله اینو بنویسیم. یا مثلا قاعده طهارت، آن شبهات حکمیت، شبهات حکمیت که نمیشه دست مقلد داد. آیا عرق جنوب از حرام نجسه یا نه؟ میگه کل شیء، در حال که روایت داره آیا این روایت امام حسن عسکری درباره عرب جنوب از حرام دلالت بر نجاست داره یا دلالت بر نجاست نداره؟ فقط حرمت صلاته. باید این بحث کنیم. نتیجه این شد بعضی از قواعد فقهی سر تا سر فقه رو جولانگاه خودش قرار بده، مثل قاعده لا ضرر ولا حرج. حالا اگر کسی قائل به اینا بود، بعضی هاش فقط توی کتابه، کتاب تاره و کتاب سلام، اما تو همون یک کتاب که هست لا یختص به باب معین، در ابواب مختلف جاری میشه، در شبهات و کلیه جاری میشه و جز به دست فقیه نمیتوان داد. قسم سومی از قواعد فقیه مخصوص ابواب معاملاته، در همه ابواب معاملات جاری میشه. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، کل عقد ملازم میکنی در تمام عقوده. یزمن به صحیحه، صحیحه زمان آوره، مجانی نیست، فاسدش هم مجانی نمیتونه باشه. بعضی عقود از صحیحش مجانیه، هبه فاسد هم مجانیه، ولی خب اینا خصوصیاتی داره، استثناءاتی داره، عدله خاصه‌ای داره، میشه دست مقلد داد. باید هر کجا فقیه منطبقش کنه بر موردش، معارضاتشو ببینه، مخالفاتشو ببینه، استثناءاتشو ببینه و در اونجا بتوان فتوایی فقیه صادر بکنه، الا نمیشه. پس بعضیاش فقط در ابواب معاملات جاری میشه، توجه داره. بعضیاش فقط در ابواب عبادات جاری میشه. عکس قاعده فراغ، فراغ در وضوع هست، در غسل هست، در تیمم هست، در صلات هست، در صوم هست، در حج هست، در عبادات قاعده فراغ، قاعده فراغ، ترجمه فراغ. بنابراین این انهای مختلفی دارد قواعد فقهیه. حالا نتیجه بگیرم رد بشه، قواعد فقهیه احکام عامه هست، یشتمل علی حکم، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، یا اثبات حکم یا نفی. یشتمل علی احکام عامه که لا یختص بباب معین و موضوع معین، ولذا نمیشه به دست مقلد داد، ابزار دست فقیه، با تطبیقش کنه بر مواردش و تنبیه کنه مجاریشو و بعد بده دست مقلد نتیجه اون رو. اگر ما این رقم بحث کنیم معلوم میشه واقعا شق ثالثه، و اون وقت با این معیار اگر بسنجید مثلا کتاب قواعد شهید رو بر میداریم بحث میکنه قبله برای شخص نائی کجا؟ این مسئله فقیه است، این قاعده نیست. قاعدتون قبله مثلا برای نائی چیه؟ یا مثلا نماز احتیاط چی باید به جا بود؟ در این کتب قواعدی که آقایون بزرگوار دارن امثال این مسائل فراوان، خیلی از مسائل فقیه رو برداشتن تحت عنوان قواعد مطرح کردن. بعضی از این بزرگانی هم که اخیراً کتاب قواعد فقهی نوشتن، وقتی نگاه میکنیم میبینی بعضیش مسائل اصولیت یا مسائل فقهیت مخلوط شده با قواعد فقهی. ما میخوام یه چیزی باشه که نجاش اصول باشه نجاش فقه باشه، و این شیء مستقل به رأسه باشه. خب بگذارم این دو امر رو من قبلاً گفتم، یکی راجع به این سرنوشت قواعد فقهیه و دیگری هم راجع به تعریف قاعده فقهیه و فرقش با اصول، مسائل اصول مسائل فقه، و این که قواعد فقهیه متفاوت هم هستن، بعضی در همه ابواب، بعضیش در یک ابواب یک کتابه، بعضیش در کتب مثلا معاملات، بعضیش در کتب عبادات، اینا مختلفن، نباید این تفاوت رو نادیده گرفت. خب بریم سراغ قاعده لازره. قاعده لازره قاعده ای هست که بعضی این رو به عنوان اصل کلی پذیرفتن، در تمام فقه هم ازش استفاده، بعضی هم به کلی از بیخ منکر شدن، میگن قاعده لازره حجت نیست. بعضی از بزرگان هم گفتن مخصوص باب قضا، قاعده لازره یختص به باب القضا و در غیر باب قضا ما نمیتونیم، فقط مخصوص باب قضا، حکم قضایی و ابزار دست قاضیه. بنابراین در واقع قاضی لازره سه قول درش هست قول اول حجیتش، عنوان قاعده فقهیه در ابواب مختلفه، قول دوم انکار حجیتش، قول سوم منحصر بودنش به کتاب قضا و ابزار دست قاضیه و غیر قاضی از اون نمیتونن استفاده بکنن. البته مختار ما این است که قاضی لازرر حجت قول اوله، منحصر به باب قضا هم نیست، در عبادات، در معاملات، حتی انشالله میرسه در طلاق، جایون غالباً احتیاط میکنند و خیلی سراغ قاعده لازرر نمیرند. نه، اگر واقعاً جاهایی ضرری شد در مورد مسئله طلاق و قاعده لازرر اگه تنقیح بشه واقعاً مشکل گشاست. بسیاری از مشکلات فقهی که امروز سر کار بهش داریم به وسیله قاعده لازرر حل میشه. خیلی از بن‌بست ها رو میتوان به وسیله اون شکست، منتها به صورتی که نکنین عموم تو دستمون بکنیم هر طور خودمون میل داشتیم درش بیاریم، بازی نکنیم. واقعا محتوای قاعده رو بگیریم و مطابقش پیش بریم. و اما الکلام اونا فی مقامات ثلاثه، سه مقام. مقام اول مدارک قاعده لازره رو بحث کنیم ببینیم چی. مقام دوم مضمون قاعده لازره محتواش. مقام سوم هم شاخ و برگاش به اصطلاح، آیا حکومت داره بر عده دیگر یا حکومت نداره، آیا استثناءاتی بهش خورده یا استثناءاتی بهش نخورده، نسبتش با سایر قواعد فقه چیه، در واقع خصوصیات و شاخ و برگ هایی که داره. پس یکی بریم سراغ مداره که از نظر به اصطلاح ظاهر مدرک، دیگری هم از نظر محتوا، دیگری هم از نظر خصوصیات و جزئیاتی که در رابطه با قاعده لازرر و سایر ادله، قاعده لازرر و فروع خودش و جزئیات خودش. در مورد قاعده لازرر مقام اول راجع به مدارکش ما می توانیم به ادله اربعه استدلال کنیم، منتها فی الجمله، اما عمده دلیل سنت، به دلیل عقل فی الجمله، به آیات فی الجمله، به اجماع فی الجمله. در یه موارد جزئیه می شود، اما اونی که به عنوان وسیع و گسترده میشه بهش استدلال کرد سنت. حالا آیات رو بگیم. و اما کتاب الله، کتاب الله راجع به لازرر صحبت کرده، این که گفتم فی الجمله در یه موارد خاصی استدلال، نه به عنوان یک اصل کلی. در قرآن به عنوان یه اصل کلی رو قاعده لازرر تکیه نشد، بلکه به عنوان احکام جزئیه در چند جا تکیه شد، که در باب طلاق، یکی در باب ارث، یکی هم باب رضا، یکی هم باب شهادت بر دین، باب دین. در این چند موضوع در قرآن روی مسئله لازرر تکیه شده، ولی نه به عنوان قاعده کلی فقهیه، بلکه در این موارد نهی از ضرر کرده، نه عن ضرر. در واقع برمیگرده به نوعی مسئله فقهی، یعنی قرآن به عنوان مسئله فقهی رو اینا بحث کرده، نه به عنوان قاعده کلی. حالا من این موارد آیات رو بخونم. مورد اول عرض کردم باب رضای، آیه 234 سوره بقره، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، والدات باید ارضاء کنند اولادشون رو حولین کاملین، لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسانی که میخوان رضا کامل کنند، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له کیه؟ بله، پدر. اون پدر لازم است که رزق و کسوت این مادر رو در مدت رضا فراهم کنه، ولو طلاق هم گرفته باید رزقهن و کسوتهن رو بالمعروف مطابق متعارف فراهم کنه. بعد می فرماید اینجا شاهده، لا تضار و والدتون به ولده ها ولا مولود لهو به ولده، نه زن به ولدش ضرر بزنه، نه مادر نه پدر. توجه داری؟ این آیه دو رقم تفسیر شده و دو تفسیر مختلف داره. انشاءالله الرحمن این دو تفسیرش رو اشاره میکنیم، بقیه آیات رو با سرعت میگذاریم.
اللهم اهدنا.